بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر دوستان عزیز. خب بحث ما درباره سیره عقلائیه بود که فصل اول اون که اقسام سیره عقلائیه به یک اعتبار و ملاک حجیت اونها بود گذشت. فصل دوم که از اهم فصول این بحثه، از مهمترین مباحث سیره عقلائیه هست، ناظر به ادله حجیت سیره عقلائی هست. فصل دوم که هم از مهمترین فصوله و هم از مفصلترین فصول این کتاب. به طور کلی در کتاب الفائق هیچ فصلی به تفصیل این فصل وجود نداره. البته قسمت اولش که حالا امروز بحث میکنیم ساده است، نیاز به توضیح بیرونی نداره، یک جور چارچوب بندی بحث و بیان اقسامه که من سعی میکنم آرامتر بخونم و جایی که نیاز به توضیح داره توضیح بدم. به نظرم نیاز یا باید از بیرون توضیح بدیم یا تطبیق کنیم، هر دو ضرورتی نداره جدا جدا باشه. لذا من تطبیق میکنم و در ضمن تطبیقات اگر نیازی بود توضیح بیرونی هم میدم. الفصل الثانی ادلت و حجیت سیر العقلائیه. فصل دوم درباره دلایل حجیت سیره های عقلائی است. چیزی که یک فقیه بهش نیاز داره و یک اصولی بهش نیاز داره همینه که آیا این سیره های عقلائی حجتند یا نه، اگر حجتند به چه دلیل و تا کجا حجتند، به چه شکل حجتند. این بحث از اهم مباحثه. تمهیدون مقدمه بس، قبلا هم عرض کردم از خوبی های این کتاب الفائق اینه که ساختارهای کتاب های درسی مدرن و جدید را مراعات کرده، در هر فصلی مقدمه بیان کرده، نتیجه گیری ذکر کرده و بحثا انسجام شکلی و ظاهری را دارند. را مقدمه بیان میکنه: ان البحث عن ادله حجیت سیر العقلائیه، بحث از دلایل حجیت سیره های عقلائیه، من اهم ما یبحث عنه فی المقام، از مهمترین اموری است که بحث میشه از اونها در مقام، یعنی در مباحث ناظر به سیره عقلائیه، و همچنین از مفصلترین مباحث. از یتعلق بهی اصل و اعتبارها و تحدید و دائرته، زیرا متعلق است به این بحث، از یتعلق بهی اصل اعتبار سیره های عقلائیه متعلق به این بحثه و حدود و ظهور این بحث و مقام ناظر به این ضمایر به مقام برمیگرده و حدود و ظهور این مقام متعلق به همین بحث حجیته. میخواییم بدونیم که سیره عقلائیه تا کجا حجته، به چه شکل حجته، حد و مرز حجیتش کجاست. اما میفرماید قبل از اینکه ما ادله حجیت را بگیم، ولابد قبل دراست الادله، قبل از بحث و بررسی درباره ادله چاره ای نداریم من الالتفات الی نکتتین، به دو نکته توجه بدیم. النکته الاولى، نکته اول یه تقسیم بندی دیگری از سیره است. قبلا عرض کردم تقسیمی که در فصل قبلی ذکر شد به یک اعتبار بود، الان به یک اعتبار دیگری تقسیم های متعددی برای سیره ذکر میشه. تقسیم السیره الالعامت والخاصه، سیره تقسیم میشه، سیره عقلائیه، به دو دسته، سیره گسترده و سیره خاص، سیره عام و سیره خاص. از حیث گستره شمول سیره و کمیت اون به این دو دسته تقسیم میشه. نکته اول پس درباره این تقسیمه. و بیان و اقسام سیرت الخاصه، سیره عامه که دیگه اقسامی نداره، یعنی سیره ای که گستردگیش عامه بشر رو شامل بشه، اما سیره خاصه اقسامی داره که ذکر میشه. یمکن تقسیم و سیرت العقلائیه، میتوان سیره عقلائیه رو تقسیم کرد به دو قسم از حیث گستره شمول و از حیث کمیت. الا سیرت العامه، سیره عمومی. یعنی چی سیره عمومی؟ و هی سیره عامه اتفاق و کل العقلا، یعنی اینکه همه عقلا بر یک امری متفق باشن. او جلهم یا اکثر قریب به اتفاقشون الا من شذ منهم الا استثناءات فی جمیع الاعصار. این خیلی نکته مهمی، در همه ازمنه این که بر بشر گذشته، الان من نمیدونم چند صد هزار سال، چند میلیون سال، من نمیدونم، حالا هر میزانی از بشر گذشته، تاریخ این که از بشر حداقل در اختیار داریم چند بود، 7-8 هزار سال تاریخ بشر رو در اختیار داریم. ول امسار یعنی امکنه، مصرها، شعرها، در همه اعصار و امسار علا شیئن، یعنی اتفاق بر چیزی، علا شیء متعلق به اتفاقه. این بهش میگیم سیره عامه. دقت کنید آیا اینطوری سیره داریم یا نداریم؟ واقعا دوستان شبه محاله به دست آوردن یه نمونه از این، شبه محاله و بلکه محاله. ماها نمیتونیم جمیع اعصار را، کی میتونه استقرا کرده باشه؟ تاریخ همه اعصار و همه بشر و همه مناطق بشر که در اختیار ما نیست، تاریخ 7000 سالشون که بعد بیایم بگیم در 7000 سال گذشته در همه نقاط مسکون بشر و دنیا و کره زمین بشر این سیره را داشته، همچین چیزی تقریبا نشدنیه. ولی اگر بخوایم حدسی مثال بزنیم، اصلا استقرات ها محاله، حتی فقط در عصر حاضر هم بخواد باشه، چه برسه به جمیع اعصاری که فرمودن. اما مثلا میتونیم بگیم آقا در معاملاتشون داشتن، حالا به هر شکلی که معامله میکردن، خیار قبل را داشتن. یا مثلا اکثر قریب به اتفاق سه وعده غذا میخوردن بشر، مثلا صبحانه و نهار و شام، مثلا اینطوری که بازم خیلی دشواره. حالا اگه بخوام مثالی بزنم، این قسم سیره عامه تقریبا از گردونه، با این تعریفی که آقایون کردن، از گردونه خارج هستن، دنبالش نکنید. استقراء تام حتی در عصر واحد، در الان، محاله، نشدنیست. کی میتونه همه بشر رو در همه اماکن و جاها بره بگرده که در رفتارهاشون رو بسنجه، بعد ببینه در یه چیزی اشتراک دارن، اتفاق دارن. حدسی میشه بیان کرد چیزایی که فایده هم نداره اون هست. این قسم اول. و سیرت الخاصه، سیره خاص، سیره های محدود. و هیه مالم تکن کذالک، سیره خاص اون سیره ای که این شکلی که گفتیم که خدا خود نافرید، اصلا نمیشه پیدا هم کردم چون چیزی اونگونه نباشه، به ان اختصت به مکان معین، به این شکل که مثلا این به ان تفسیر نفیه دیگه، لم تکن کذالک، اونگونه نیست، چگونه است، مختص به مکان معینه. نه و سیرت اهل البوادی، مثل سیره های بادی نشینان یا اشاعر ایران، مثلا اشاعر ایران بگیم چطور سیرشون، مراسم عروسیشون چگونه است، مراسم ختمشون چگونه است، مثلا نحوه پوشششون چگونه است. او قوم، یا سیره قوم خاصی، طایفه خاصی، مثلا قوم آذری زبان در ایران سیرشون چطوره، قوم کرد زبان، قوم لور زبان، بلوچ و امثال این. نحو سیرت اهل البوادی او قوم خاصین، مثل سیرت العرب او اهل مذهب، یا سیره اهل مذهبی، شیعیان، زیدیه مثلا، اسماعیلیه. و نحلت کسیرت اهل الكتاب، مسیحیان، یهودیان، او غیر ذلک من الخصوصیات، یه ویژگی مثلا داشته باشه. او اختصت به زمان، این اختصاص به مکان داشت، حالا یا سیره این که مختص به زمان معینی باشه، که سیرت المعاصره لزمن المعصومین علیهم السلام، سیره معاصر با زمان معصوم علیه السلام، مثلا در مشهد امام رضا علیه السلام 3 سالی که در مشهد بود، در خراسان بود، سیره اون زمان، مثلا به جای نمک سرکه میخوردن مردم، امام هم همونطوری استعمال کرد، ابتدا و انتهای قضا. به عنوان مثال عرض میکنیم دوستان، حال خیلی واقعی هم هست، در اون زمان امام در مشهد که بودن، در طوس که بودن، قضا را با سرکه شروع کردن. یک کسی دید و اعتراض کرد که آقا جون امرتنا ان نبدأ بالمل، شما به ما دستور فرمودید که با نمک شروع کنیم، به نمک ختم کنیم غذامونو، چرا با خودت انجام ندادی؟ نمک هم رو سفره بود. امام فرمود سرکه هم مثل نمکه. این هم قوت ذهن میاره، که البته خیلی تفسیر طبی داره این نکته که من ازش میگذرم و زمان بیانش نیست. کثیرت المعاصره لزمن المعصومین علیه السلام، فقط این روایتی هم که گفتم دوستان نشون میده کسانی که اصرار دارن بر این که حتما باید با نمک غذا رو شروع کرد، معلوم سیره اهل بیت رو نفهمیدن، معلوم اصلا فلسفه حکم رو درک نکردن. امام در مدینه که بود با نمک شروع میکرد، تعریق میکرد بدن، گرم بود هوا، امام فعالیت بدنی داشت، در طوس ولیعهد بود، بزار در کاخ بود، در تعریق نداشت بدن امام، بزار نمک ممکن بود مضر باشه، گرفتگی عروق اصلا پیدا کنه، فشار را کم و زیاد کنه و امثال اینها. امام سرکه شد و سرکه تناول میکرد. به هر حال الان توضیح این خیلی مفصله و به نظرم جا داره که پیرامونش، من جای دیگه بحث کردم در بحث‌های سبک زندگی مفصل پیرامون این موضوعات بحث کردم که میگذاریم ازش. کثیرت المعاصره لزمن المعصومین علیه السلام و سیرت المتأخره، اینا سیرهای اختصاص به زمان خاصه، سیره متأخر از عصر معصومین، المعبر عن این سیره متأخره به سیرت المستحدثه، سیره جدید ازش تعبیر میکنه. این یه تقسیم اولیه. ثم ان خصوصیت سیرت الخاصه به لحاظ المکان توجب تقسیمها الی قسمین، ویژگی سیره خاصه به لحاظ مکان موجب میشه به دو قسم تقسیمش کنیم. به لحاظ زمان هم همینطوری که حالا بحثش میاد، چون گفت سیره خاصه یا اختصاص به مکان خاصی داره یا اختصاص به زمان خاص. حالا از حیث مکان به دو قسم تقسیم میشه. القسم الاول السیره التي تختص به مکان خاص، سیره‌ای که اختصاص به مکان خاصی داره، ولیکن به حیث لو وقع کل واحد من العقلا فی ذلک المکان، اما به گونه‌ای که اگر هر یک از عقلای عالم بیاد در اون مکان قرار بگیره، لکان موقفه العملی مطابقا لها، موقف عملی اون و رفتار عملیش مطابق با اون سیره خواهد بود. شرایط و شرایط اقلیمی اون مکان به گونه‌ای که هر کس هم اونجا بره دیر یا زود همونطوری رفتار خواهد کرد. مثلا نظیر لبس ثیاب بیز، ثیاب سفید، لباس سفید، فی المناطق الحاره، در مناطق گرم. ما هم با لباس رنگی مکه و مدینه مشرف میشیم، مکه در ایام تابستان یه روز دو روز مقاومت کنیم، بعد میریم یه لباس سفیدی میخریم، حتی یه دشتاشهی میخریم که شلوار نپوشیم، یه زیر شلوار کافی باشه، مثلا یه زیر شلوار تازه نخی باشه، مثلا تعریق میکنه بدن و اذیت میشه. دیر یا زود بریم همون سبکو میپوشیم. اونا هم بیان ایران، مثلا مناطق سرسیر ایران برن، دیر یا زود دشتاشه رو کنار میگذارن، لباس یه زیر شلوار و یه شلوار روش و یک جوراب های محکم و جوراب حتما نموشن. در مکه و مدینه اصلا ما هم میریم بعد از مدت جوراب نمیپوشیم دیگه، این جوراب بده اصلا، همونطوری رفتار میکنیم. به هر حال سیره گاهی، سیره که مختص به مکانه، مکان خاصیه، گاهی به گونه یه که هر کس دیگری وارد اون مکان بشه دیر یا زود همونطوری رفتار خواهد کرد. و هذا القسم یلحق حکمن به سیرت العامه، حکم این که در آینده خواهیم گفت مثل سیره عامه است، اینم گویا سیره عمومیه، همه مردم این گونه. القسم الثانی السیره التي تختص به مکان خاص، قسم دوم اینه که سیره ای که مختص به مکان خاصه، من دون ان تكون موقفا عمليا لكل من يقع في ذلك المكان، بدون این که موقف عملی و سبک عملی هر کسی باشه که وارد اون مکان بشه، نه این گونه نیست. حالا مثال میزنیم. والقسم الثانی من السیره الخاصه، این قسم دوم که الان گفتیم، قد یمزیها سائر العقلا فی حق ارباب تلک سیره، گاهی اینه که تایید میکنن بقیه عقلا در حق صاحبان اون سیره، ما هم تایید میکنیم اون رو، ولی خودمون این نیست که بریم اونجا عمل کنیم. مثلا گفته شده اسکیموها پدر و مادر پیرشون را برهنه رها میکنن که دیگه از کار میفتن، برهنه رها میکنن توی برف ها میمیرن، تو برف از بین برن، یخ بزنن. خب این رو برمه مثال ها دوستان مناقشه در مثال نکنیم، این را ما تایید نمی کنیم. خودمون بریم تو مناطق اسکیمو این کار نمی کنیم، اما ممکنه در حق اونا اینو مجاز بدونیم، بگیم بابا اینها بر اساس فرهنگی که دارن و نوع نگاهی که به عزت و احترام والدین دارن، میگه پدری که تا حالا نوناور خانه بوده حالا باید وایسه که پسرش شکاری میاره نمیاره، محتاج این باشه، این عزتش زیر سوال میره، بذار آزاد بره توی یخ و رهاش کنیم بمیره، رنج نکشه. مثلا من خیلی سیره های گوناگونی هست، مثلا عده مرده هاشون رو میسوزونن، ما هم بریم هند شاید مثلا در حق اونها مجاز بدونیم، اما بر خودمون این کارو نمی کنیم. قد یمزی ها سائر العقلا فی حق ارباب تلک السیر، حالا در کتاب مثال دیگری میزنه، علی اساس مصلحت عامه، بر اساس یه مصلحت عامه ما در حق اونها مجاز بدونیم، هندوها بدونیم بگیم که مرداتون رو بسوزونید اشکال نداره. اون مصلحت عامه چیه؟ وحیه، یعنی اون مصلحت عامه توقف و حفظ نظام معاش ملا امضاء سیرت المنعقده فی الاعراف الخاصه، اینه که حفظ نظام زندگی اونها بر امضای سیره منعقده در اون اماکن خاص داره، یعنی بخواد نظم زندگیشون حفظ بشه باید اون سیره را مراعات کنن. کما فی بعض الاشکال الاساسیه للحکومه، مثل مثالی که اینجا میزنه، مثل بعضی از اشکال بنیادین حکومت، مثلا حکومت پادشاهی برای انگلستان، گریت بریتن به اصطلاح بریتانیای کبیر که به همه دنیا دموکراسی و لیبرالیسم را داره صادر میکنه، دموکراسی را صادر میکنه، خودش نظامش پادشاهیه. این آقایی که بعد از ملکه الیزابت الان شد پادشاه انگلستان، همه کاره اختیاراتش چند ده برابر اختیارات ولی مطلق فقیه، و متاسفانه اینو جامعه روشن فکری ما، جامعه علمی ما نمیدونه و نمیگه، این آقا بر اساس چه لیاقتی به این حکومت رسید، به این جایگاه رسید، چه ویژگی های علمی داشت، چه ویژگی های حکمتی داشت، چه تجربه حکمرانی داشت، چه تدبیر و مدیریتی داشت؟ هیچی از این حرفا گفته نمیشه، فقط فرزند ملکه بوده، فقط فرزند ملکه بوده. اما در جمهوری اسلامی ایران نظام حکومتی ما به گونه ایست که میگیم ولی فقیه باید مجتهد باشه، عالم باشه، اتقى الافراد باشه، اعلم الافراد باشه، مدیر باشه، مدبر باشه، لحظه ای اگه این ویژگی ها رو از دست داد منعزل میشه. این نظام با این عقلانیت، با این قدرت، با این ویژگی ها مظلوم واقع شده، هر کسی میاد علیه این حرف میزنه و شرمندگی. اینه میان یه دی دیدید چند روز قبل دی شعار میدن دیکتاتور، عجب، این تقصیر من و شماست دوستان عزیزا، مقصر رو خودمون بدونیم، ما تبیین نکردیم نظام ولایت فقیه رو، نظام ولایت فقیه دیکتاتوریه؟ حکومت حکیم عادل، مجتهد عادل دیکتاتوریه؟ اون اگه یک ذره هوای نفس داشته باشه منعزل میشه. ولی فقیه اگه تعمدن یه دروغ بگه از حکومت خل میشه، لازم نیست اونو برکنارش کنن، خود به خود برکنار میشه. اصلا 80 مجتهد عادل عالم لحظه به لحظه نظارت میکنن بر رفتارهای اون، این دیکتاتوره؟ این دیکتاتوره؟ ببین دوستان ما چقدر کم کاری کردیم. اما نظام پادشاهی انگلستان نه، اون دیکتاتور نیست، اون دیکتاتور نیست. بعد اختیارات اون چند ده برابر اختیارات ولی فقیه و هیچ ویژگی شخصیتی هم نداره، هیچ ویژگی شخصیتی، که ببین عالمترینه، فیلسوفه، فقیه، قانوندانه، حقوقدانه، چیکاره هست اصلا این فرد؟ فقط پسر ارشد ملکه است و سلام، همین. و مظلوم جمهوری اسلامی. و البته گفت قربتت بس که مرا یاورت رو میخوانند. و متاسفانه ما مدافعان جمهوری اسلامی، ما میراثداران این جهاد 1400 ساله قدر نمیدونیم، تبیین نمیکنیم، توضیح نمیدیم، به زبانهای مختلف تشریح نمیکنیم و با این صحنه هایی مواجه میشیم که دل هر انسان آزاده ای رو به درد میاره و واقعا باید گریه کرد. چرا این گونه؟ البته بیشتر به جای اینکه گریه کنیم عمل باید کنیم. این باید فهمیدیم چرک کجاست، فهمیدیم آلودگی کجاست، فهمیدیم ضعف کجاست، خب اقدام کنیم، جهاد کنیم. امیدوارانه، امیدوارانه این پرچم الحمدلله بلنده، بلندتر خواهد شد و بعد اقدام کنیم من و شما. اینم حاشیه حالا این عرض. بله، کما فی بعض الاشکال الاساسیه للحکومه حیث ان المصلحه العامه اقتضت امضاءها، مصلحت عامه مردم بریتانیا اقتضا میکنه امضای این حکومت پادشاهیشون مثلا، اون تایید کنیم ما. و اخرى لا یمزیها سایر العقلا، اما این قسم دوم از سیره، گفتیم سیره خاصه به دو قسم تقسیم میشه، قسم دوم اینه که اختصاص به مکانی داره، اما اینطوری نیست که ما هم وارد اون مکان بشیم همونطوری عمل کنیم. خود اینو گفتیم دو قسمه، یکیش اینه که عمل نمی کنیم اما تایید میکنیم کار اونها را، امضا میکنیم، میگیم به درد اینا میخوره. اما اخرى لا یمزیها سایر العقلا، ما امضا نمی کنیم این را، تایید نمی کنیم. کما اذا کانت سرقه یا سرقه من اسباب الملکیه، در یه جای دزدی یا قمار یا شرط بندی از اسباب ملکیت باشه، اند قومن، خب ما اینو تایید نمی کنیم، برای خود اونا هم بد می دونیم. مثل اون مثالی که برای اسکی موازدم اینجا خوبه اتفاقا، ما تایید نمی کنیم این انسان رو شما بکشی، میگیم نکنی کارو، راهنماییشون می کنیم، کمکشون می کنیم، هدایتشون می کنیم. یا آداب و رسوم دیگری که در بین اسکیموها گفتن، اینو می دونید جمعیت اسکیموها دوستان حدود 20,000 نفره، اما آداب و رسوم ویژه‌ای دارن. از جمله گفتن کسی مهمان براشون بره، زنشو شب در اختیار مهمان قرار میده. خب این ما کسی امضا نمیکنه این رو، اینو رد میکنیم، باطل میدونیم. و اخرى لا یمزیها سایر العقلا فان سایر الناس لا یمزونها فی حقهم، اینو امضا نمیکنن حتی در حق اونا، میگیم این کار ناشایسته، این کار بی غیرتیه، بی عفتیه. لأنهم یرون ذلک ظلما، اینها را ظلم میدونیم، قمار و دزدی و شرط بندی و بی افتی را ظلم میدونیم. و اما خصوصیت و سیرت الخاصه به لحاظ زمان، این به لحاظ مکان بود که به دو قسم تقسیم میشد، گفتیم سیره خاصه خصوصیتش یا به مکان خاصه یا به زمان خاص. به مکان خاص دو قسم شد و توضیح دادیم، قسم دومش هم خودش دو قسم شد. و اما خصوصیت و سیرت الخاصه به لحاظ زمان فهیه توجب تقسیم سیره الى سیرت المعاصره لعهد المعصوم علیه السلام و سیرت المستحدثه بعد المعصوم علیه السلام، بعد عهد المعصوم. و سیره جدید مستحدثه این که بعد از معصوم قابلتون لتقسیم جهات مختلفه، سیره بعد از معصوم هم از جهات مختلف قابل تقسیمه. و المهم هنا تقسیم ها من جهتین، از دو جهت تقسیم میکنیم سیره مستحدثه، سیره بعد از معصوم رو که کارش داریم، اینو در بحث های اجتهاد و استنباط خیلی به کار میاد. و المهم هنا تقسیم ها من جهتین، الجهت الاولى ان سیره المستحدثه، سیره جدید، تنقسم به اعتبار وجود مناشئها فی عصر المعصوم علیه السلام الى قسمین رئیسیین، به اعتبار وجود ریشه های اون سیره، سیره جدید در عصر معصوم علیه السلام به دو قسم کلی تقسیم میشه. القسم الاول یعنی سیره بعد از معصومه ها، اما به اعتبار اینکه منشأش، ریشش، علائمش، نظائرش در زمان معصوم بوده یا نبوده به دو قسم تقسیم میشه. قسم اول ما کاند مناشئه موجودتن فی عصره، اونی که ریشه هاش در عصر معصوم موجود بوده، مثل چی؟ کما اذا اقدمت الحکومه علا وضع قانون، حکومت امویان یا عباسیان در زمان معصومین یه قانونی رو وضع کرد، او حمل الناس علا امرن، یا به مردم دستور داد یه کاری رو انجام بدن، خونه شنو مثلا یه طوری بسازن، یا یه قانونی رو وضع کرد، به حیث یتوقع ان یسیر منشأ لانعقاد سیرت بعد امد قریب و بعید، به گونه این که توقع میره، انتظار میره این قانون یا این امر و این دستوری که داده منشأ شکلگیری سیره و سبک زندگی مردم بشه بعد از مدت کمی یا زیادی. اوکان عمل و خاصن زا مصلحتن او موجبن لتسهیل الامور، یا عمل خاصی دارای مصلحتی بوده یا موجب تسهیل اموری بشه. به حیث یو توقع سیرورت او کذالک، به گونه این که توقع میره اینم تبدیل به سیرورت اون عمل خاص که دارای مصلحت یا تسهیل میکنه امور را، اینم در آینده بشه سیره. مثلا به جای این که دینار و درهم بدن یه حواله میدادن، خب امور رو تسهیل میکرد. این توقع میره زمان معصوم این گونه شد این حواله، بعد توقع میرفت دیر یا زود این یه سیره بشه، یه سبک بشه. و هذا القسم من سیرهم یتصور له اربع صور، میفرماید این قسم از سیره های جدیده تصور میشه براش چهار شکل داره. این سیره ای که ریشه هاش در زمان معصوم بود اما خود سیره هنوز نه. الاولا ما کانت ملامهه و امارات و تحققه فی الزمن الاتی موجودتن فی عصر المعصوم علیه السلام. اون سیره ای که نظائرش، ملامه یعنی نظائر و مشابه ها، ملامهش و نشانه های تحققش در زمان آینده موجود بود در عصر معصوم. وقد اخبر عن حدوثه، امام علیه السلام هم خبر داد از حدوثش، این شکل خواهد گرفت این سیره. این نوع اول. از ثانی ما لم تکن امارات و تحققی فی الاتی موجوده، سیره هایی که نشانه های تحققش در آینده در زمان معصوم موجود نبود و در نتیجه ولم یخبر المعصوم علیه السلام عن حدوثه، معصوم علیه السلام از حدوث و شکلگیری هم خبر نداد، مثل بورس مثلا، مثل بیمه، هیچ علامتی در اون زمان نداشت، هیچ نشانه‌ای نداشت، امام هم در این موضوع حرفی نزد. از ثالثا ما لم تکن ملامهه موجودتن فی عصر المعصوم علیه السلام، اون سیره هایی که نظائرش در عصر معصوم موجود نبود، ولکن او اخبر عن حدوثه، اما امام خبر داد از حدوثش، مثل کتابت دوستان، نویسندگی. امام صادق علیه السلام فرمود اکتب و بص علمک فی اخوانک، بنویس علمت رو هم منتشر کن در میان مؤمنین. بعد فرمود فانه یاتی علی الناس زمان و حرج، یک روزگار سختی بر مردم خواهد آمد، لا یأنسون الا بکتبهم، انسشون، الفتشون و تعلیم و تعلمشون با کتبه. یا به کسی دیگه فرمود احتفظوا بکتبکم فانکم سوف تحتاجون الیها، مثلا خبر داد با اون که علائمش و نظائرش در اون زمان نبود. الرابع ما کانت ملامهه موجودت فی عصر المعصوم علیه السلام، نشاناش در عصر معصوم بود، ولکنه لم یخبر عن تحققه، اما امام خبر نداد از اینکه اینطوری سیره شکل خواهد گرفت. مثلا این چهار صورت قسم اول. قسم اول از سیره های جدید، سیره بعد از معصوم، اونی بود که ریشه هاش در زمان معصوم بود، حالا چهار نوع مواجهه هم امام باش داشت. القسم الثانی ما لم تکن مناشئه موجودن فی عصر المعصوم، اونی که ریشه هاش حتی در زمان معصوم هم موجود نبود، ریشه هاش در زمان معصوم هم موجود نبود. و هذا القسم من سیرهم المستحدثه ایزن یتصور له تلک الصور الاربعه، این چهار صورتی که گفتیم در اینجا هم قابل تصویره. این جهت اول. به این فرمود سیره جدید، سیره های بعد از معصوم از جهات مختلف قابل تقسیمه، دو جهتشو میگه. جهت اول این بود که به اعتبار وجود مناشش در زمان معصوم به دو قسم تقسیم میشد. جهت دوم، این جهت اول بود، جهت دوم ان سیرت المستحدثه به لحاظ امکان اصخاهم دوستان است، ان سیرت المستحدثه به لحاظ امکان ردع انها و عدمهی تنقسم ایزن الى قسمین، سیره بعد از معصوم به لحاظ امکان منع از او و عدم امکان منع از او بازم به دو قسم تقسیم میشه. القسم الاول ما کان ردع انها ممکنن فی عصر المعصوم، اون سیرهی که منع از او ممکن بود در عصر معصوم، امام میتونست منع کنه ازش، لعدم المحذور فیه، زیرا محضوری نبود، میتونست بفرماده در آینده اینطوری میشه و شما نکنید این کارو. القسم الثانی، قسم دوم، ماکان رد و انها غیر ممکنه، غیر ممکنن عادتن، اونی که من از اون ممکن نبود عادتن در عصر معصوم به دلائل مختلف، لمحظور تقیه یا تقیتن بود. امام مثلا نمیتونست بفرماد اینطوری خونه نسازید، اینطوری لباس نپوشید، اینطوری آرایش نکنید، تقیتن نتونست مانع شکل گیری این سیره بشه. او کونهی خارق عن العاده، یا اینکه حرف زدن در اون موضوع خارق عادت بود و امرا قریبا، اصلا مردم نمیفهمیدن چی میگه. امام مثلا اگه میفرمود که سیره در آینده اینگونه است، یک لامپ روشنایی میاد، لامپ های نمیم LED میاد، اینا مردم نمیفهمیدن چی میگه. امر غریب بود، خارق عاده بود و به حس لا یقبل منه، ازش قبول نمیشد، میگفتن آقا چی دارید میگید. و یعد خرافتن و سخافتن من القول، به حرف یاوه، خرافه یعنی یاوه، و حرف سخیف از سخن سخیفی تلقی میشد از نگاه مردم. روز داری موضوع صحبت نکرد. ازا عرفت زالک فلابد ان ننظر اله، اینه که تقسیم بندی هایی که گفتیم دوستان، نکته اول در اقسام سیره بود دیگه، فرمود دو نکته است، تقسیم سیره به عامه و خاصه و بیان اقسام سیره خاصه به لحاظ زمان و مکان و به لحاظ زمان عصر معصوم، سیره های جدید و مواجهه‌ای که بود و انواعی که داشت. میفهمد اینا را که فهمیدی فلا بد ان ننظر الى مفاد الادله التي اقيمت على حجيه السيره الاغلائيه. پس ما اینها مقدمه بود برای اینکه دقت کنیم به مفاد ادله این که اقامه میشه بر حجیت سیره اغلاییه، دقت کنیم که چی بشه. و انه هل یثبت بها حجیت و خصوص سیر العامه او الاعم منها و من السیر الخاصه، آیا اثبات میشه با اون ادله حجیت فقط سیره های عامه و اونی که ملحق به سیره عامه بود، یا اعم از سیره عامه و سیره خاصه به جمعی اقسام ها و بعضها همه اقسام از سیره خاصه زمانی و مکانی و اینا، یا بعضیشون. بعد ببینیم مفاد اون دلیل تا کجا دلالت داره، چه حدی از حجیت رو میتونه اثبات کنه. نعم دراست و حجیت سیرت خصوص المتشرعه، بررسی حجیت سیره خصوص متشرعه، یستدعی بحثاً مستقلاً یعطی انشاءالله تحت عنوان سیر المتشرعه، بعد از بحث تفصیلی که در باره سیره اغلاییه داریم، بعدها انشاءالله مبحث بعدیمون سیره متشرعه است. النکته الثانیه، دوستان چیزی نداره، حرف جدیدی نیست، مطلقا جدید نیست، اجازه بدید اینم بخونم. النکته الثانیه اصناف و ادله حجیت سیره الاغلاییه، اصناف ادله و دستبندی و انواع ادله و گونه های دلائلی که برای حجیت سیره اغلایی اقامه میشه. میفهمد قد عرفت در چند جلسه قبل ان منات حجیت سیره الاغلایی، در اول فصل اول منات و ملاک حجیت سیره اغلایی که واقع میشه در طریق استنباط حکم شرعی، یکی از این امور سگانه است. الاول کشف اون سیره از صحت ما بنا علیه الاغلا و از عدم خطای اغلا در اون مبنا. از ثانی امر و شاره بالعمل علا طبقه، شاره امر کرده باشه به اون سیره عمل کن، او جعلهی مناش الهجی علاها، یا شاره اون عمل به طبقه اون رو منشه حجیت سیره قرار داده، او احالت و شاره الناسه الا ما تحکم بهی اقولهم فی باب سیره، یا شاره حکم یه مسئله را احاله کرده باشه، مردم را احاله داده باشه به اونی که عقلشون حکم میکنه در باب سیره، اینم ملاک دومون بود، یا اینکه اون هیچ کدوم از اونها نباشه، این باشه ایجابها، ایجاب سیره ولو به بعض زمائم مثل عدم رد و امثال اینها، العلم اول اطمئنانه به امضاء شارع لها، این سیره به گونه ایه که موجب علم میشه به امضاء شارع، ما علم داریم که شارع اینو تایید کرده، حکم مماثل یا مناسب صادر کرده، یا اطمینان به این داریم به امضاء شارع لها، ای جعله الحکم المماثل المناسب لها، یا این شارع جعل کرده باشه حکم مماثل یا مناسب اون سیره را، این ای تفسیر امضاء هست. کما عرفت، همچون که قبلا هم گفتیم ان دلیل حجیت سیره، دلیل حجیت سیره لابد و ان یکون متکفلا به اثبات عهد حاضر مناطات سلاسه فی سیره، باید یکی از این سه ملاک را اثبات کنه، یا اثبات کنه این سیره اینقدر پرزوره که خودش حجت، کشف و انصحت ما بناله، یا اثبات کنه که شارع مطابق این امر کرده، یا اثبات کنه که این سیره علم یا اطمینان به امضاء شارع میاره، اینو باید اثبات کنه. و علیه فین بقی تصنیف و ادلت حجیت سیرته الا ثلاثه اصناف، برای این اساس شایسته است ما دستبندی کنیم، مدون کنیم ادله حجیت سیره را به سه نوع، به سه گونه، سه صنف. و کل صنفن یتصدى لاثبات احد هذه المناطات في السيره، هر صنفی هم متصدی اثبات یکی از این مناطات سگانه باشه. اذا عرفت هاتین النکتتین، موقع این دو تا نکته را شناختی، فنقول ان مستدل، آن چیزی که استدلال شده، او یمکن ان یستدل به، یا می توان بهش استدلال کرد، یعنی ما بیان میکنیم دلایل ابتکاری ما هست، علا حجیت سیرت الاغلائیه، بر حجیت سیره اغلائیه، انما استدل یا یمکن ان یستدل به وجوه عدیده، وجوه متعددیه. و الیک البحث ان اهمها ضمن اصناف ثلاثه، پس از مهمترین این وجود در ضمن سه صنف که هر صنفی متکفل یکی از اون معیارها و مناطات حجیت است. الصنف الاول من الادله، ان شاء الله جلسه بعد. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.